اشاره میکنه ریشه داستانهای کاراگاهی رو میشه در قدیمی ترین فولکلورها و عصر پیغمبران پیدا کرد. نوشته های ازوب، هرودت، سیسرون، ویرژیل و نویسندگان کتاب مقدس داستان بیل و اژدها که توی اون دانیال در مقام کاراگاه ظاهر میشه از جمله این داستانها هستند و نویسندگانی که پرداختن به نوعی شبیه هست به پرداختشون به داستانهای کاراگاهی و پلیسی. بخشی از 1001 شب، فصلی از کتاب صادق ولتر و قابوسنامه و جوامع الحکایات هم حکایاتی دارن که میتونه شبیه باشه به داستانهای جنایی امروزی، اما داستان پلیسی به شکل مدرنش با داستان کوتاه ادگار آلن پو، یعنی داستان جنایت کوچه مرگ، در سال 1841 شروع شد و خب تا همین الانم با شکل‌های متنوعی توسط نویسندگان مختلف ادامه پیدا کرده داستان جنایی و پلیسی. اما داستان جنایی و پلیسی چه مؤلفه‌هایی باید داشته باشه که بهش بگیم داستان جنایی و پلیسی هستش؟ که یک داستان پلیسی حتما توش یک جنایت رخ داده و احتمالاً این جنایت به وسیله یک شخص یا چند شخص شکل گرفته و در آخر به وسیله یک کاراگاه حرفه‌ای یا آماتور کشف میشه. یعنی حتما باید عناصر رو داشته باشه که بهش بتونیم بگیم یک داستان جنایی هستش. نمونه هایش رو قبلا گفتم. توی ایران اگر بخوام به این نمونه اشاره بکنم، شراب خام اسماعیل فصیح رو شاخص‌ترین رمان جنایی هست که میشه بهش اشاره کرد و از قدیم به صورت پاورقی توی ایران رمان‌های جنایی پرداخته میشد بهش که حالا کمتر این اتفاق میفته.
فیل در تاریکی هم فکر میکنم پلیسی باشه.
بله، یکی از آثار مدرن و برجسته هست که بله. نوشته شده.
ولی حالا انواع رمان پلیسی به شکل‌های مختلفی ادامه داره و ژانرهایی هم داره، از جمله رمان اسرارآمیز، رمان وحشت‌آور، رمان جاسوسی، رمان مهیج یا رمان هلوولا. و الان انواع جدیدتری از رمان‌های پلیسی هم خلق شده، مثل آثار پولاستر توی کتاب معروفش سگانه نیویورک که سعی در خلق روایت جدید پلیسی و کاراگاهی میکنه و سعی میکنه توی اثرش کاوش‌های فلسفی و نابی برای کشف حقیقت در نظر بگیره توی روایتش. میشه به رمان پاکون‌ها اثر آلن روبگریه، نویسنده و فیلمساز منسوب به جریان رمان نو و موج نو هست، که این اثرش یک اثر پلیسی، مضمون پلیسی داره و
بله.
نویسندگان رمان به عناصر داستانی توی این نوع از رمان چندان اهمیت نمیدن، حتی ممکنه برخی از عناصر داستانی دیگه توی این رمان نو معنایی نداشته باشه، وجود نداشته باشه. قالب‌های کلامی خاصی نقش عمده‌ای توی این سبک از رمان داره. بخش از داستان‌های کوتاه هاروکی موراکامی رو حتی میشه الان جزء رمان‌های جنایی بدونیم. اخیراً من یک فیلمی دیدم به نام سوختن که بر اساس داستان هاروکی موراکامی نوشته شده بود که جنایتی که توش وجود داشت و همینطور اون کشف جنایت پروسه عجیب و غریبی داشت، یک ابهامی در نهایت توی اون فیلم باقی میموند که خیلی اونو متفاوت میکرد با انواع قدیمی تر
ژانر
جنایی و پشتوانه فکری و فلسفی عجیب و غریبی داشتش. و الان توی این روایت پست مدرن گونه های قدیمی تر با گونه های جدید تر با هم دیگه آمیختن و یک شکل های جدیدی از روایت رو ایجاد کردن و یک روندی رو داره طی میکنه که روایت تبدیل به روایت قالبی نشه و شخصیت ها تبدیل به شخصیت تیپیک نشه. اینا یه تغییراتی در طی تاریخ رمان جنایی میکنن. آقای آشفته به یک رمانی از آگاتا کریستی اشاره کرد و سپس هیچ کس آنجا نبود، که جنایت توی این رمان خیلی جالب رخ میده، یک الگوی روایی جالبی داره. قاتل بر اساس یک رمان و یک کتاب میاد قتل‌هاش رو انجام میده. میشه رد پای این نوع روایت رو توی فیلم‌های جدید دید، تغییر کرده و یک شکل جدیدی به خودش گرفته. همچنان فیلم کلکسیونر استخوان رو مثال بزنم که اونم جنایت توش به همین شکل رخ میده، یعنی قاتل میاد بر اساس یک کتاب کمیک قتل‌هاشو انجام میده و راز جنایت کشف میشه در نهایت. خلاصه اینو میخوام بگم که اون شیوه های روایی در طول تاریخ ادبیات یه چیزای ثابتی در خودش داره و یک سری تغییراتی میکنه که باعث بشه که برای مخاطب تازگی خودش رو داشته باشه. و آگاتا کریستی هم گرچه نمیشه گفت یک سبک جدیدی به وجود آورده، اما خیلی تاثیرات عمده ای داشته شیوه های روایش، مثلا مثالی که الان خدمتتون عرض کردم.
درسته. و به نظر من کارهای خانم کریستی همیشه میتونه تازگی داشته باشه برای مخاطب، برای که هیچ وابستگی به تکنولوژی های حالا روزگار خودش نداشته به اون شکل. من همین دیروز داشتم یکی از سریال های قدیمی رو به اسم بالاتر از خطر نگاه میکردم. اون ابزاری که حالا اونها توی اون فیلم ها استفاده میکردن الان برای ما دیگه یه ابزار استفاده روزانه شده، مثلا دوربین هایی که در ساعت کار گذاشته میشد، یا به هر حال وابسته به تکنولوژی هستن و یه کمی الان دیگه خنده‌دار شدن اون سریال ها برای ما، اون سریال های مهیج. ولی خانم آگاتا کریستی، من هر بار که سریال پوارو رو ببینم برای من میتونه تازگی داشته باشه و بروز باشه.
خب این شاید به خاطر اون وجوه پرسشگرایانه باشه، اون وجوهی که در شکل معماگونه آثارش داره پیش میره، این پرسش‌هایی که فقط هم به این نیست که چرا کسی به قصر رسیده است، پرسش‌های جانبی که این به قصر رسیدن رو برای ما برجسته میکنه، تا آثاری که حالا مبناشون این هست که ابزار تکنولوژیک رو به رخ بکشن. این ابزار تکنولوژیک خانه‌ها یک تاریخ مصرفی داره و حالا تجهیزات مدرن‌تر 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد در دسترس پلیس‌ها قرار می‌گیره و در این حال اون قبلی‌ها دیگر نمی‌تونه اون تاثیرگذاری لازم رو داشته باشه. اما وقتی که تو مسئله برات اهمیت داره، اینکه می‌خوای به انسان بپردازی و اینکه چرا انسان دچار قتل میشه، اینا اون پرسش‌های فلسفی یا اون پرسش‌های عمیقی هست که هر یک از مخاطبان به دنبال درک این مسائل هستن. یعنی فقط هم این جاذبه تعلیق و کشش نیست که تو رو دنبال میکنه، اینکه میخوای بفهمی چرا این قتل انجام شده، چرا این آدم این قتل رو انجام داده. اینها باعث میشه که آثار خانم آگاتا کریستی نسبت به آثار که پیش از خودش که حالا کمتر هست و چه آثار پس از خودش که بیشتر هست، یک جورایی از برجستگی‌های عمده‌تر یا برجستگی‌های فکری‌تر برخوردار.
بله، بیشتر انسان محور فلسفی‌تر هست تا ابزار محور. و این که به تکنولوژی بخواد بپردازه.
مسائل روانشناسانه هم خیلی تاثیر داره. خیلی از مواقع انگیزه های قتل مسائل روانیه توی
شبهای بعد گسترده تر بهش میپردازه.
بله. خیلی ممنون، متشکر از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش خرسند و شادمانیم و امید داریم تا فردا شب هم افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشته باشیم. من مینو جبارزاده و همراه کارشناسان برنامه و البته دیگر عوامل برنامه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره 30075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
همراهان گرامی، بازپخش نقد و نمایش رو شنیدید و نقد و بررسی قسمت دوم نمایش مرگ در آشیانه کلاغ که امیدواریم شما علاقمندان لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. و اما دوستان گرامی، تا لحظاتی دیگر همکاران ارجمندمون در ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان با نام قرار بیقراران به طور زنده از شبکه رادیوی ایران در خدمت شما خواهند بود. طاعت قبول و التماس دعا.
خدای من، خدای من، خدای من، گر بر فلک رسیده
اگه اشتباه نکنم این معاصر پویانفره، نه؟ جوون با صفایی، خدا حفظش کنه انشالله. امیدوارم که همجوری سر سلامت و بدون حاشیه بمونه و همه اونهایی که خدمتگذاری میکنن زاکری میکنن. چند تا از مراکز استان امون که هنوز از اون صبحشون اعلام نکردم. اولیش ارومیه است که ساعت 4:34 دقیقه بود، مرکز استان آذربایجان غربی، و بعد سنندج سربلند مرکز استان کردستان 4:37 دقیقه، خرم‌آباد لرستان که 4:39 دقیقه، کرمانشاه عزیز 4:41 دقیقه، بوشهر بی‌نظیر 4:45 دقیقه، اهواز 4:46 دقیقه، ایلام هم مثل اهواز 4:46 دقیقه از آن صبحشون فرا می‌رسه. چند شبی هستش که کمتر صحبت‌های تو شب‌های قدر در واقع کارشناسیامون کمتر شنیدیم بعضی‌هاشونو، از جمله های دکتر ناصر مهدوی. فکر میکنم اونهایی که صحبت های مهدوی عزیز رو دنبال میکنن امشب و نکته ای که میگن خیلی به جانشون بشین و کیف کنن. بشنوید.
هزاران درود خدمت خواهران، برادران، همه انسان‌های شریف و مؤمنی که می‌کوشند تا زندگی کوتاه این جهانی رو با خوبی، با پاکی، با صداقت، با خردمندی سپری کنند، نه تنها روح عزیز خودشون رو آباد کنند بلکه در دیگران تأثیر مثبت بگذارند. زمین خدا با حضور چنین انسان‌هایی خیلی خیلی زیباتر میشه. زندگی با حضور اشخاصی که واقعا به بلوغ اخلاقی رسیدن، رشد عقلانی رسیدن، تحمل پذیرتر و دلنشین تره. بدون شماها چقدر زندگی دلگیره. بدون این انسانهایی که تلاش میکنن تا نفس خودشون رو در واقع آباد کنن، اهداف عالی در سر داشته باشن، قدمهای مؤثر در زندگی بردارن، با دیگران از سر مهربانی شفقت زندگی کنن، چقدر واقعا بدون این انسانها دل آدمی میگیره. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه همین احساس رو داره وقتی که میگه کانلی فیما مزا اخون فالله، یه آهی در عمق جان او برمیخیزه که گویی در گذشته برادرانی داشتم، خواهرانی داشتم، اونو انقدر خوبن، انقدر خوب بودن، انقدر پاک بودن، انقدر صادق و درست بودن که وقتی نیستن من با همه عظمتم، یعنی علی ابن ابی طالب، امروز دلم در فراق اونها در حقیقت گرفته. وقتی گویا تلویحاً پرسیده میشه که خب اونا چه ویژگی داشتن که شما اینقدر بیقرارید، بیتابید، دل در هوای اونها پرواز کرده و میگید کانلی فیما مزا اخون فالله، در گذشته یاران نجیب و عزیز و شریفی داشتم. اونگاه امام شروع میکنه به گفتگو و توضیح بیشتر، میفرماید یعظمه فی عین صغر الدنیا فی عینه، اونا در چشم من بزرگ بودن چون دنیا در چشم اونها کوچک بود. بارها گفتیم دنیا نه یعنی کسب کار، تلاش، تجارت، رساندن نون به دیگران، دنیا به معنای هنر، زیبایی ابدا نیست. اینا جز اجزای زیبای زندگی این جهانی هستن که باید به رسمیت شناخت. دنیا اونجاییست که آدم برای متاعی حقیر بخواد روحش رو بفروشه، هستی خودش رو آلوده کنه. دنیا اونجاییست که آدم بخواد خاطر لقمه بیشتر عزت و بزرگواری خودشو در معرض تاراج و فروش ارزان و آسان قرار بده. میگه نه، اونایی که من دلم براشون تنگه، اونایی که با بودنشون زندگی قشنگتر و زیباتر میشه، اونا آدمای عزیزی هستند که هستی خودشون رو در معرض فنا قرار نمیدن تا لذت بیشتری ببرن. میخوان خوشی، برای اونها هم خوشه، سعی میکنن ترنم و زیبایی رو در زندگیشون بیافزاین، اما نه به قیمت فروش نفسشون، نه به قیمت خار کردن شخصیتشون. بعد میفرماید کان خارجم من سلطان بطنه، اینا از اسیر وسوسه های درون نیستن، اینا امیر خودشونن. ما خیلیامون آرزو میکنیم ای کاش رئیس این مؤسسه، اون کارخونه، اون اداره، اون وزارتخونه بودیم، ولی علی میگه اونایی که من دوستشون دارم، اونایی که زندگیشون پرثمره، همیشه آرزو زو میکنن ای کاش خدایا ما امیر خودمون باشیم، رئیس خودمون باشیم، یعنی بتونیم این عواطف و احساسات منفی رو، علفهای هرز رو از خودمون دور کنیم، پاک و خالص و ناب زندگی کنیم. بعد میفرماد کان اکثر و دهره سامتا، امیر زبانشون هستن، به جای اینکه پر حرفی کنن، حرفای بی مورد بزنن، سخنان نسنجیده از زبان اونها بیاد، این زهر هم روح خودشون رو مسموم کنه و هم هوش دیگران رو خراب کنه، اینا اهل سکوتن، سکوتی همراه با فکر. ولی همیشه که نمیشه سکوت کرد، خب البته یه جایی باید حرف زد، یه جایی باید شوخی کرد، یه جایی باید خنده کرد، البته جای دیگه حضرت علی اتفاقا اشاره میکنه، میگه المومنو بشره فی وجهه، مومن کسیست که اصلا صورتش انقدر ماه، نگاهش انقدر صمیمانه است که انگار خبر خوش برای آدم داره میاد از راه برسه، خود شخصیت مومن خبر خوشه. ولی وقتی میگه سکوت میکنن یعنی تأمل میکنن، یعنی از گفتن حرفای لغو و بیهوده و بیمورد خودشون رو البته کنار میکشن. ولی خب وقتی حرف میزنن میگه اینقدر حرفاشون مؤدبانه است، اینقدر مؤدبانه صحبت میکنن، آنقدر زیبا و فصیح و بلیغ صحبت میکنن، هوش از دل آدمی میره. وقتی به یکی میگه عزیزم لطفاً فلان کارو کن تو این شهر بین ماها، شخص تعجب میکنه، یعنی اصلا انگار عادت نداریم که یه خورده شکر بریزیم به کلاممون، یه مقدار عسل بریزیم به کلاممون، با محبت و صداقت و مهربانی بیشتری صحبت کنیم. هزار افسوس که بیشتر ادبیاتمون تنده، بیشتر حالت خطابی، فرمانی، امر، نهیه. دیگه نمیدونم آقایی که روبرومونه، اون خانمی که روبرومونه، حتی اگر جاه و جلال و منزلت و پول و مال هم نداشته باشه، یه انسانه، با انسان باید خوب رفتار کرد. قولو للناس حسنا. بعد امام میفرماید که وقتی حرف میزنن خیلی صمیمانه حرف میزنن، ولی نه فقط این نیست، حرفای مهم هم میزنن، حرفای عمیق پخته شده اصیل هم میزنن، حرفی میزنن که شنونده از او سود میبره، استفاده میکنه، رشد میکنه. وقت میفرماد اینا روی زمین کانه ضعیفن مستضعفا، از او خیلی خیلی ضعیف و مستضعف به نظر میسن، نه به لحاظ اقتصادی، نه افتاده، فروتن، بی ادعا، یک انسانهای واقعا صمیمی و بی ادعا. و وقتی اینها مسئولیتی به عهده میگیرن، از صمیم قلب اون رو به جدیت انجام میدن و به عهدشون وفادارن، پیمان میبندیم. هنوز قبل از اینکه کاری بهمون برسه صدها قسم میخوریم، ولی صد هزار افسوس بعد از اینکه کار از کار گذشت یادمون میره که ما قول داده بودیم به همسایه‌مون، قول داده بودیم به خانواده‌مون، ما به افرادی که بامون همکاری میکنن، به کسانی که ها مسئول ما هستن یا مسئول یه گروهی هستیم، یه قولای داده بودیم، فراموش میکنیم. و بعد دیگه گرفتار هوس که شدیم، افکارمون، احوالمون تغییر میکنه. ولی امام علی میگه نه، یاران من بر سر قولشون نیستن، جد محکم تو گویی شیری از بیشه بیرون آمده. آخر اون وقتی مرد برای که طولانی نشه میگه ازتون خواهش میکنم این اوصاف رو جدی بگیرید، مرگ ممکنه هر لحظه سراغمون بیاد. اجل یه پدیده است که خبر نمیکنه، مرگ هم محتومه، یعنی حتمیست، گریبان منم میگیره، گریبان تو هم میگیره، و هم قریب الوقوعه. نمیگه وقتی به مرز انتهایی کهنسالی رسیدی اون وقت اجل میاد سراغت، نمیگه خدای نکرد اگر بیمار شدی و گرفتار شدی میاد سراغت، میگه نه، چون انسانی هر آن ممکنه این تبل مرگ به صدا در بیاد و دیگه نتونی چهره آفتاب ببینی. امام علی میگه حالا که اینطوره، میگه آقا از همه این اوصافی گفتم، خودتون رو متصف کنید، ولی اگر نمیتوانید لااقل یکی از این اوصاف رو در وجود خودتون احیا کنید، لااقل یکی از این اوصاف رو در وجود خودتون زنده کنید، تا زندگیتون ارزش پیدا کنه، تا بودنتون ثمر بخش باشه، تا حضورتون به این زندگی این جهانی معنی ببخشه و باعث بشه در قیامت هم که نزد خدا حاضر میشید سرفراز و خندان و شادمان باشید. مطمئنم شما دلهای پاک از اون انسانهایی هستید که وقتی هستید زندگی با شما قشنگه، و اگر روزی خدایی نکرده مرگ سراغتون بیاد و برید، خیلی ها دلشون به خاطر نبودن شما خواهد گرفت.
خدایا شکر، خدایا دوباره لحظه های درخواست کردن و التماس کردن به کسی مثل تو رسیده. خدایی که وقتی التماسش میکنی احساس میکنی بالا و بالا و بالاتر میری، رافع درجات، در همون حالی که قابل توبات هست، در همون حالی که معطی المسئلات هست، درجات وجود آدم رو بالاتر میره. به درگاه کسی مثل تو داریم درخواست میکنیم، التماس دعا برای همه نیازمندان. رادیو ایران، دعای سحر، حاج عباس صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من أعوامتك بأعوامها وكل أعوامتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني
به استدار شما عزیزان شب‌زنده‌دار و سحرخیزان می‌رسانم که تا اذان صبح به افق تهران 20 دقیقه باقی مانده
و کل نوری که نیر اللهم و اینی اسألك بنوری که کل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني